هایی هستند که میتونه در به شکل های مختلف بروز پیدا کنه در قالب تصمیم های مختلف، میتونه ناگهانی باشه، میتونه از پیش تعیین شده باشه. حالا از مسائل اقتصادی بگذریم. این روزها سویه جدید کرونا باز هم درگیر کرده و باز هم وارد کشور شده، باز هم هشدارها و زنهارهای جدید اومده. میخوایم درباره موضوعات پزشکی صحبت بکنیم، بریم سراغ مسائل پزشکی. نمیشه درباره معیشت پزشکان، نمیشه درباره زندگی کاری پزشکان، درباره امور و تدبیر مدیریت مطب و بیمارستان صحبت کرد و نیایم سراغ تصمیماتی که در سطح کلان گرفته میشه. هم صحبت میشیم با میهمان ارجمند مسکر، خانم دکتر فاطمه میرزا بگی، دبیر محترم اول کمیسیون بهداشت و درمان. خانم دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خدا قوت و صبح خیر در این صبح زمستانی و یاد و خاطره سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رو هم گرامی میدارم. امیدوارم که ادامه دهنده راه ایشون باشیم. بنده محمد بگی هستم
و
رئیس کمیته سلامت الکترونیک مجلس.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. من اصلاح میکنم، عذرخواهی میکنم از شما خانم دکتر محمد بگی. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید در این ابتدای صبح و ممنونم از یادآوری که کردید. خانم دکتر محمد بگی، ما توی خبرها درباره مسائل مختلف وقتی صحبت میکنیم حتما باید درباره علل و مؤلفه های مؤثر بر اون موضوع هم صحبت کنیم. یکی از خبرهایی که این چند وقت اخیر بسیار نقل شد و دست به دست شد، به قول اون وریا وایرال شد، بحث ممنوعیت های جدید برای پزشکان تو حوزه های مختلف بود. ما میدونیم که توزیع جغرافیایی پزشکانمون و پزشکان متخصصمون حتی خیلی بر اساس آنچه که باید باشه، ایدئال باشه نیستش، بر اساس سیاست های کلان نیستش، براش راههای مختلف در نظر گرفته شده، از جمله این ممنوعیت. چقدر این ممنوعیت میتونه کمک حال توزیع جغرافیایی پزشکان در کشور باشه؟
خب ببینید، پزشکان در مناطق محروم مشکلات عدیده ای دارن، از جمله اینکه اون شهرهایی که میرن اغلب شهرهای بسیار کوچکی هستن، بنابراین خیلی وقتا از تخصص اون پزشکا استفاده کامل نمیشه، خصوصا پزشکان متخصص فرض کنید مثل متخصص قلب، متخصصین حالا جراحی. بنابراین اگر ما بتونیم شرایطی ایجاد بکنیم که پزشک اونجا بتونه در کنار کار خودش، حالا در شهرستان‌های اطراف یا شهرهای اطراف اونجایی که به اون خدمت متعهد شده بتونه خدمتی اضافه تر ارائه بکنه، هم به ماندگاری پزشک در اون منطقه کمک میکنه، هم تأمین امنیت شغلی رو برای پزشک ایجاد میکنه، هم آرامش به خانواده اون فرد میده که بالاخره پزشکی که بتونه خودش رو تأمین کنه، معیشتش رو میتونه خانوادهش رو هم منتقل کنه اونجا و با طیب خاطر به خدمت سلامت به مردم بپردازه. دیروز خب من چهار پیشنهاد داشتم در سن، نمیدونم آیا پیشنهادهای بنده رو گوش کردید یا نه. پیشنهادهایی که دادیم عمدتاً در مورد رفع موانع شغلی پزشکان و حمایت از اون عزیزان بود برای اینکه بتونن با خانواده هاشون در مناطق محروم ماندگار بشن. اما آنچه که ما داریم الان مشاهده میکنیم یک عدم درک صحیح از موقعیت این پزشکان هست. وقتی همه فکر میکنن که پزشکا درآمدهای چندین و چند میلیونی دارن، در حالی که اگه برن پیش حقوقی پزشکان منطقه محروم رو ببینن که چقدر وضعیت نامناسب هست، وقتی محدودیت های پزشکان رو ببینن که خب متعهد شدن، حالا من دیروز به عنوان زندان نامرئی از اون یاد کردم، سه برابر زمان تحصیلشون، یعنی اگه 7 سال درس میخونن 21 سال باید در اون منطقه متعهد خدمت بشن. این در هیچ رشته از رشته های تحصیلی کشور به این شکل وجود نداره. تنها پزشکان هستن که به این شکل متعهد خدمت میشن، حتی متعهدین خدمت آموزش پرورش هم به این شکل نیستن، چون اصلا ساعت کاری آموزش و پرورش متفاوته با ساعت کاری پزشکان و این تخلیه کاری که پزشکان دارن باعث فرسودگی شدید اونها و حتی ایجاد آلام روحی و روانی در قشر پزشک میشه. بعضا سنجش هایی که داره انجام میشه نشون میده که مشکلات استرسی و عصبی در پزشکان ایجاد میشه. اغلب اینها از خانواده هاشون دورن، همین دوری باعث میشه که یک در واقع مشکلاتی بین زن و شوهر پیش میاد، استحکام خانواده‌هاشون دچار مشکل میشه، مجبور میشن تصمیم بگیرن به عدم فرزند آوری علارغمی که دوست دارن مادری و پدری رو تجربه بکنن. ما متاسفانه آماری که داریم الان آمار مناسب نیست از تعداد فرزندان پزشکان. به هر حال یه قشری هستن از تقریبا متوسط به بالا که قاعدتا باید بتونن صاحب فرزند بشن و فرزند پروری داشته باشن. تمام بازه زمانی یک خانم دکتر که مثلا 25 ساله میشه، اینو به اضافه 21 سال بکنید میشه 47 سال، یعنی تمام دوران باروری خانم دکتر در تحصیل سپری میشه. خب که این فرصت مادر شدن رو به خودش بده، کی بتونه فرزندش رو شیر بده؟ حتی دیروز موافقت نشد که مادر متخصص ما که در گروه پزشکی تحصیل کرده، جز رتبه های برتر کنکور بوده، خوب درس خونده، تلاشگر بوده، 2 سال شروع طرحش رو به تعویق بیاندازه تا 2 سالگی فرزند شیرخوارش. و طبق آیه قرآن خب 2 بار سفارش شده در قرآن که فرزندان 2 سال شیر بخورن. خب میتونست این طرح رو به تعویق بیاندازه، بعد از 2 سال همون 2 سال رو مجددا قضا کنه و طرح رو اجرا بکنه. این هم حتی رأی نیاورد. من میخوام بگم که هنوز سیاستگذاران و تصمیم گیران کشور مسائل حوزه پزشکی رو درک نکردن و نمیشناسن و این عدم شناخت از مسائل حوزه پزشکی الان داره به ضرر مردم رقم میخوره، چون باعث افزایش تمایل پزشکان به مهاجرت به خارج از کشور میشه. همین پزشکی که ما اینجا به سخت میگیریم، کشورهای عربی، کشورهای اطراف، کشورهای اروپایی با مبالغ بسیار هنگفتی که پیشنهاد میدن اینها رو جذب میکنن. الان کشورهای عربی منطقه در نظر گرفتن تا سال 2030 هاب سلامت منطقه و توریسم سلامت منطقه خاورمیانه باشن. با همین هدف به شدت در حال جذب پزشک و پرستار از کشور ایران هستن، چون سطح علمی ایرانی ها بالاست. برای مثال عرض میکنم ما نسبت به کشورهای آسیای مرکزی، یکی از کشورها مثلا ازبکستان، اونها برای 35 میلیون نفر جمعیت 7 دانشگاه علوم پزشکی دارن و تعداد کمی پزشک دارن. ما برای 85 میلیون نفر جمعیت 67 دانشگاه علوم پزشکی داریم و الحمدلله نسبت به اونها تعداد پزشکی بیشتر و درجه های تخصصی و فوق تخصصی ما حداقل در 48 رشته آزمون دستیاری برگزار میکنیم و این که افتخارات جمهوری اسلامی ایرانه. من مقایسه میکنم بیشتر کشورهای منطقه و همسایه ما برای کوچکترین اعمال جراحی مثل چشم، مثل کبد، مثل کلیه باید مریضاشون رو به خارج از کشورهاشون اعزام کنن، به هند و اروپا اعزام میکنن. ما در ایران همه این جرایا رو الحمدلله به برکت وجود پزشکان متبهر و نظام آموزش و بهداشت در هم تنیده با هم و در واقع آموزش کلینیکی اینها رو همه رو یک جا داریم و به جای که قدر این سیستم رو بدونیم و ارتقا بدیم، مسکن پزشکان، معیشت پزشکان رو تأمین بکنیم، متاسفانه میایم طرح‌های سنگین و طولانی مدت براشون میذاریم. بعد تصور بکنید این پزشک طبیعتاً تمایل به مهاجرت پیدا میکنه. الحمدلله الان روی کرده به وزارت بهداشت روی کرده خوبیه و الان میخواد طرح رو از 3 برابر به 1.7 برابر برسونه. مجلس حالا نظر ما بیشتر 1.5 برابر بوده. انتظار داریم که دولت وقتی میاد و ما این پیشنهادات رو میدیم مخالفت نکنه. ما دیروز هر پیشنهادی دادیم نماینده دولت مخالفت میکرد. طبیعیه وقتی نماینده دولت مخالفت میکنه تعدادی از نمایندگان میبینن که این پیشنهاد دولت مخالفه و نمیخواد عملیاتی بکنه، خب طبیعی رأی نمیدن. و با بعضی از پیشنهاداتمون دیروز با 2 تا اختلاف رأی نیاورد. دایر نمودن مطب، تأسیس داروخونه، مشارکت پزشک در شهرهای اطراف محله، مناطق محروم، بومی، گزینی، اینا میتونه کمک بکنه که پزشک ما ماندگار بشه. حتی بحث مالیات پزشکان هم بسیار مهمه. خب چه اشکالی داره برای حمایت از مناطق محروم ما بیایم مالیات پزشکان رو صفر بکنیم در مناطق محروم، اونهایی که شاغل مناطق محروم هستن؟ خب وقتی این مالیات صفر بشه پزشک درآمدش یه مقدار بهتر میشه. قابل توجه به شما بگم که الان درآمد پزشکان منطقه محروم بسیار کمه، در حد کاملا کارمندیه و اصلا شاید باور نکنید که اینقدر مبالغش کم باشه.
متشکرم از شما خانم دکتر محمد بگی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. نکات بسیار ارزنده‌ای بود، نکات بسیار باریکی بود که حتما باید بهش توجه می‌شد. امیدوارم که مسئولان در سطح کلان هم بشنون هم بهش توجه کنن. سپاسگزارم از شما، آرزوی موفقیت داریم.
من هم از اینکه رسانه ملی و رادیو گفتگو به خوبی مسائل رو منعکس میکنه تشکر میکنم. امیدوارم با این چکشکاری ها کم کم سیاست بذارم به این موضوع برسن که حفظ سرمایه های نخبگانی در کشور از هر گروه و هر سنفی که باشن به نفع کشور و برای زیست بهتر مردم خواهد
باشن. انشالله. سپاس گذارم، صحبتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خدا نگه.
یک روز خوب، یک خبر خوب.
از امروز با یک بخش جدید همراه هستیم با شما، بخش خبر خوب و سکاکم رضایی. سلام.
سلام خدمت شما آقای هاشمی و شنوندگان همیشه همراه صبح و گفتگو. با خبرهای خوب در خدمت شما و شنوندگان هستم. یه خبر خوب برای پرستاران دارم. پرستارانی که زمان همگیری کرونا حضور داشتن و فعالیت میکردن، ولی خب چند وقتی میشه که در واقع اخراج شدن و دیگه مشغول به کار نیستن. در واقع پرستارانی که طرحی بودن و تعدیل شدن تعیین تکلیف شدن. البته آقای محمد میرزا بیگی که در واقع رئیس سابق نظام پرستاری هستند گفته بودند که 17,000 پرستار در قالب نیروهای طرحی بودند که در اوج کرونا در مراکز مختلف مشغول به کار بودند، اما چند وقتی هستش که اخراج شدند و اعتقادشون این بودش که نباید با اینها مثل کارگران فصلی در واقع برخورد بشه و باید به کارشون برگردن و دوباره فعالیت کنن. با این حال باید در واقع استخدام بشن و دیگه به صورت قبل به کارشون ادامه ندن. و میریم به جنوب کشور، استان بوشهر. 600 بیمار بودن که با دریافت در واقع پیوند عضو تونستن جان خودشون رو دوباره به دست بیارن و به زندگی برگردن. آقای علیرضا باقری که مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بودن گفتن که هر کسی که کارت اهدای عضو داشته باشه نشون دهنده آرزوی قلبی اون هستش نسبت به اون خانواده‌ای که در واقع حالا فرزندشون یا اعضای از خانواده‌شون رو از دست دادن، که این کارت میتونه نقش اساسی داشته باشه توی در واقع حتی فرهنگ سازی که در شرایط حساس و حیاتی بتونه به اون خانواده کمک بکنه که تصمیم راحت تری بگیرن که بتونن بپذیرن که اون در واقع عضوی از بدن عزیزشون رو در واقع تقدیم به خانواده‌ای که در واقع نیازمند این عضو هستن بدن. یا
زمان زیادی منتظر بوده. چقدر خبر خوبی هستش. امیدواریم که این خبری که شما گفتید همین هم قدمی باشه برای ترویجش
انشاءالله، که بتونن سریع تصمیم بگیرن به خصوص در شرایط حیاتی. که تا به الان تو این استان 100 تا خانواده تونستن که با اهدای 350 عضو بدن اعضای خانوادهشون جان 600 بیمار رو در واقع نجات بدن. و اما 105 هکتار گلخانه مدرن و پیشرفته در استان اردبیل در حال احداث هستش که در این در واقع زمین ها محصولات سیفی، جالیزی و گل رز و همچنین سایر محصولات کشاورزی به میزان قابل توجهی در حال افزایش هستش که میتونن به خوبی استفاده کنن مردم.
هم میتونه کمک حال اشتغالمون باشه، هم میتونه کمک حال عرضه باشه، تعادل قیمت رو انجام بده. این خیلی خبر خوب بود. این هم متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
به پایان رسید خبرها. ممنونم از خبر خوب خانم رضایی.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن،
دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 نیم صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
جناب آقای دکتر شهبازی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر شهبازی سلام.
منم عرض ادب و احترام و سلام دارم. من منتظر بودم زودتر، چون الان جلسه کمیسیون ما در ارتباط با انتخاب دو نفر دیوان محاسبات شروع میشه. حالا تا هر زمان که شروع بشه من در خدمت.
سپاسگزارم.
چطور توی لحظه من شرمنده.
من سعی میکنم خیلی کوتاه سوالامو بپرسم و زودتر از خدمت شما مرخص بشیم. ما پس بدون هیچ مقدمه میریم سراغ اصل موضوع. عنوان انتخاب شده حاتم بخشی از جیب سهامداران بورس. بفرمایید که چرا داره این اتفاق صورت میگیره؟ حالا من توضیحاتش رو حتما دیگه حضرت عالی در جریانش هستید. چرا داره اتفاق صورت میگیره و تا کی میخواد ادامه پیدا کنه این موضوع؟
والا خب همین در واقع حرکتایی که باعث هم عدم اعتماد مردم میشه. ما تو اون مرحله به اون صورت عمل کردیم، الانم به همین صورت، اینه که اون اعتماده داره از بین میره و مردم اون نارضایتی و نگرانی رو دارن دیگه.
الان رئیس کل بانک مرکزی عوض شدن، این امید زیادی رو به وجود آورد، اما این کیخی یک عده‌ای از کارشناسان هم اعتقاد دارن این اصلاحاتی که صورت گرفت اصلاحات تکنیکی بود و احتمال تثبیت زیر 40 وجود نداره. چقدر اینو تایید می‌فرمایید؟
چرا رو مسئله قیمت ارز؟
بله.
نه چرا؟ ببین، اگه ما معتقدیم که اگر دوستان و مدیران مسئولین مقدار با احساس مسئولیت بیشتری در راستای وظایفشون استفاده از تجربیات نخبه ها و افرادی که تو زمین های اقتصادی صاحب نظرن و همینطور تجربیات گذشته، خیلی بهتر میشه سامان دادی قضیه رو. من معتقدم که حتی مدیریت کشور رو بهتر از این که هست الان بهتر میتونیم اداره کنیم. این مقدار با توجه بیشتر، با احساس مسئولیت بیشتر.
همین احساس مسئولیت، ببینید حضرت عالی، به عنوان یک فرد صاحب تخصص و کارشناس با تجربه بسیار بالا میتونید مرجع پاسخ ما باشید. الان ما مثلا اوراق داشتیم، اوراق گواهی صادر شده 23%، کی 3 روز پیش مثلا، بعد آقای رئیس کل بانک مرکزی میان صحبت از بالا کشیدن بهره بانکی میکنن. اینها این خورده با هم تنافی داره.
اینها هم اشکالاتی که وجود داره دیگه. میان تصمیم میگیرن بدون اینکه در واقع جامعه آمادگی داشته باشه اون آثار و عواقبش در نظر بگیرن، یه دفعه تصمیم میگیرن در واقع سود اوراق رو 23% میکنن. و شما مطمئن باشید که این سودهای بانکی و کسانی که میخوان تو زمینهای تولید اینا کار کنن در واقع با این وضعیت نمیتونن دیگه.
سود
در واقع دریافتی دیگه، حالا بانکهای خصوصی، نمیدونم افراد فلان، اینا بالا در واقع حول و حوش 30% میره. خود این جای نگرانیه دیگه تو شرایط فعلی و همش باعث افزایش قیمت ها و گرانی و تورم اینا رو بتونده.
یعنی الان فرض کنیم که 23% با ترکیبش مرکب شدنش تا 30% میخواد بهره بانکی بده، مالیات و عوارض هم همین عددی 20% میخواد بده، یعنی 50% همین الان 50% منفی هست
قیمت ها و همین باعث افزایش قیمت ها میشه. فرض وقتی ندارم وام رو میگیرم با 24-5-30%،
بله،
مسلمه که قیمت بالا داره و هیچ کنترلی هم متاسفانه و نظارتی هم نه هست نه میتونه اثرگذار باشه. چرا؟ تجربه هم این رو نشون داد.
من اینو به عنوان بخش بندی، پایان بندی در نظر بگیرم، چون که شما هم وقتتون کوتاه هست، این رو به عنوان پایان بندی بفرمایید. الان قاعدتا در اقتصاد وقتی صحبت میکنیم یک مدیریت بین بخشی مطمع نظر هست. این مدیریت بین بخشی، نظراتی که شما به عنوان کارشناس صاحب تجربه و در حوزه تقنین دارید، یه مقدار تنافی داره با آنچه که تیم اقتصادی دولت در حال اجراش
داره،
حتی با جابجایی مهرها.
علتش نه، علتش اون عدم هماهنگی که وجود داره. اگه هماهنگی هم باشه، باز ما خیلی بهتر میتونیم نتایج مثبتی و ثمر بخشی رو داشته باشه، ولی این عدم هماهنگی باعث این تصمیمات همینطوری میشه.
و نتیجه گیری که میشه کرد، چه کار باید کرد؟ دورنما چه هست؟
من معتقدم که حداقل این قضایایی که اخیراً پیش اومد شاید مدیران و مسئولین ما رو به این سمت و سو بیاره که یه مقدار با تعامل بیشتر تو زمینهای اقتصادی و همینطور استفاده از نظرات نخبه و اینا انشاءالله بشه بهتر عمل کرد.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح بخیر.
خدا حافظ.
خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. بسیار بسیار سپاسگزاریم که از ابتدای صبح گفتگوی امروز همراه ما بودید تا این انتها. بسیار متشکریم که همراه ما بودید. از تیم مدیریت صبح گفتگو سپاسگزاری. فرادخان دهروی تهیه کننده، خانم عتیه رضایی سردبیرمون که بخش اجرایی بخش خبر خوب رو هم به عهده داشتن، آقا مهدی عرب صدا بردار خوبمون، و همینطور یک میهمان بسیار دوست داشتنی و عزیز، سید حامد حسینی عزیز، که چشم ما به دیدارشون روشن میشه، گرم میشه و آرزوی سلامتی داریم. صبحتون بخیر باشه. تا فردا صبح گفتگوی دیگه با همه شما خداحافظی میکنیم. روزتون قرین موفقیت و سلامتی.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشنا چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کردیم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خوردیم، خون دلها برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن بوی گل نسترن چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم و امیدواریم شما هم همراه ما باشید. این روزها متعلق به حاج قاسم سلیمانی است. شهید حاج قاسم سلیمانی میگوید مردم و ملت پر افتخار هستند و سربلند. ملت ایران که باید گفت جان من هزاران بار فدای شما. و چقدر زیباست این حرکتی که مردم امروز در سراسر کشور آغاز کردند، به ویژه مردم کرمان آمادگی دارن که پذیرای همه شیفتگان و عاشقان حاج قاسم سلیمانی باشند. به چه مانند کنم در همه آفاق تو را، آنچه در وهم من آید تو از آن خوبتری.
فدای جانان کرد پهلوان مرد آسمانی ما، رستم دیگری به میدان زد از دل شاه نام خانی ما. او خودش یک تن سپاهی بود، زخمی از هر نبرد بر تن او، بی سلاح و زره به خط می زد نام پروردگار جوشن او. او که پا می گذاشت در میدان، جبهه آرام می شد از عطرش، رنگ و بوی نماز مولا داشت گریه های شبانه بترش. گفتم از اوست هرچه ما داریم، پرچمش را نمیدهیم از دست. ناگهان آسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است. قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شد. قاسم هنوز با ما در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است ما را گوا قرآن. قاسم میان سنگر گرم دفاع مانده، قاسم همیشه با ما از صبح بعد خانده. قاسم هنوز در پا در سینه خطرهاست، قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجا. کوه بود و بلند بالاتر، ماه بود و چقدر زیباتر، لب او محو ذکر یا زهرا، چشمهایش به یاد مولا تر بود. در چشمهای نافذ او مال گشتر علی پیدا، در دفاع از حرم هنوز انگار بیقرار است حاج قاسم ما. سربلندیم و تا ابد بالاست پرچم قاسم سلیمانی، ما سپاه رهایی قدسیم همراه رهبر خراسانی. گفتم از اوست هرچی ما داریم، پرچمش را نمیدهیم از دست. ناگهان آسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است. قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شهر. قاسم هنوز با ما در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است ما را گوا قرآن. قاسم میان سنگر گرم دفاع مانده، قاسم همیشه با ما از صبح فتح خوانده. قاسم هنوز در خواب در سینه خطرهاست، قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجا.
خب عزیزان شنونده، از شما